سحر به میکده گریان و دردناک شدم، به راه دوست فتادم چو اشک و خاک شدم. چراغ دیده من شمع روی ساقی بود، که زد به خرمنم آتش چنان که پاک شدم. ز خیل زهد فروشان نیافتم خیری، غبار دامن رندان سینه چاک شدم. ز بس که همچو فغانی کشیدم دم سرد، اثر نماند که من سوختم هلاک شدم. دوستان، فردا 8 اردیبهشت سال روز تولد سیمین دانشور، نویسنده بزرگ همروزگار ماست، که اگر در قید حیات می بود امسال مانند داستان فارسی 100 ساله می شد. و حالا سخنرانی سیمین در شبهای گوته سال 1356.
با این کلام متین آغاز می کنم که ربش رحلی صدری و یفقه قولی، و دعایم برای همه شما این است که سینه هایتان گشاده باد و گفته هایتان حجت. قصد دارم مسائل هنر معاصر را در جهان و در کشورهای جهان سوم و از آن جمله در کشور خودمان به اختصار بررسی کنم. در اوپانیشادها تدوین شده در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در هند، به این پرسش ازل و ابد برمیخوریم: عالم از چه به وجود میآید و به چه منتهی میشود؟ و این پاسخ ازل و ابد را هم میخوانیم که عالم از آزادی به وجود می آید، در آزادی می آساید و در آزادی منحل می گردد. دفاع از آزادی، این سر وجود، مهمترین مسئله ای است که در هنر معاصر مطرح می شود. هر هنرمندی در هر زمانی و بیش از هر زمانی در دوران ما چشم به آزادی داشته است، کوشیده است از آن دفاع کند و به آن برسد، و هنرمند راستین امروز رسالت دارد که برای احقاق این حق بزرگ نژاد شریف انسانی تا پای جان بکوشد. در بسیاری از کشورها و همچنین در کشور خودمان دیده ایم که هنرمندان واقعی با وجود عوامل بازدارنده این رسالت مهم را از یاد نبرده اند و در حد توان خود کوشیده اند تا سنگی از دیواره بلند باروها بکنند و به آب روان دامنه قلعه بیفکنند، به این امید که صدای آب یعنی آزادی را بشنوند. سخنم را با ستایش آزادی فتح باب می کنم، به این امید که این حق برای هنرمندان و همگان همواره بازشناخته شود.
بخشی از سخنرانی زنده یاد سیمین دانشور رو در شبهای گوته سال 1356 شنیدید. این سخنرانی به مدت زمان 20 دقیقه است که ما دقایقی از این سخنرانی رو براتون پخش کردیم. سیمین دانشور بیشتر با کتاب ارزشمند سو و شون شناخته میشه، در حالی که دیگر آثار او مانند جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان هم برگ‌های درخشان از ادبیات معاصر ما هستند. دعوتتون میکنم بخشی از کتاب جزیره سرگردانی رو بشنوید که در اون سیمین به عنوان یکی از شخصیت‌های داستان و استاد هستی نوریان حضور داره. Thank you. سیمین میگوید بعقیده سهروردی خلقت جهان مرهون حسن و عشق و حزن است. این سه برادر به صورت مثالی وجود نورانی یا بهی هستند که آفرینش اول عقل است. هستی ورق میزند تا به خطوط قرمز میرسد. بعد از 40 روز که انسان آفریده شد، اهل ملکوت به دیدار او مایل شدند. زیبایی گفت اول من به دیدار او روم، پس بر مرکب کبریا سوار شد و به شهرستان وجود آدم رسید. جایی بس خوش دید، پس در آنجا مقام کرد. چون اهل ملکوت را دیده به حسن افتاد، جمله به سجود در آمدند و زمین را بوسه دادند و آدمی به خلعت آنان آراسته شد. یاد و نامشون گرامی باشه. همونطور که اشاره هم کردیم، کتاب ارزشمند سووشون از آثار شناخته شده ایشون هست، اما جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان در ادامه هم هستند. حالا جلد سوم با نام کوه سرگردان هم از آثار ایشون بوده که ناپدید شده و گم شده، بنابراین این جلد سوم به دست مخاطبان نرسیده. از اینکه با ما در برنامه هفت شهر عشق همراه هستید بی نهایت سپاسگزاریم. و حالا امین خرمی در بخش نردبان معرفت به معرفی تفاسیر، قصه های قرآنی و متون عرفانی ادبی می‌پردازه که با معرفی کتاب شریف مرصاد العباد اثر نجم الدین رازی امروز با او همراه خواهیم شد. بشنوید.
نردبان معرفت.
بر هر خوان که نشستیم خدا رزاق. در این برنامه درباره کتاب مرصاد العباد صحبت می‌کنیم، کتابی به قلم نجم الدین رازی با نام کامل مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد. این اثر به هیچ تردیدی یکی از مهمترین کتاب‌های نثر ادب فارسی در حوزه عرفان و سلوک راه حق به شمار میره و به زعم قاطبه کارشناسان و پژوهشگران یکی از جذابترین و شیرینترین متن‌های عرفانی زبان فارسی است. این اثر به قلم دکتر محمد امین ریاحی تصحیح شده و توانسته این تصحیح در حقیقت نحوه ارتباطگیری مخاطب با این اثر درخشان قرن 7 هجری رو برای عموم مخاطبان هموارتر بکنه. جناب دکتر ریاحی در ترجمه نام این کتاب مبحث یا مفهوم به عنوان راه بندگان از آغاز تا انجام رو به عنوان معنای دقیق این کتاب قرار داده. مرصاد العباد مانند بسیار دیگر از آثار مکتوب در حوزه ادبیات عرفانی ما دارای یک دیباچه، 5 باب و فصل‌های مختلفی که در این ابواب در حقیقت وجود داره که به 40 فصل میرسه، توانسته نگاه جامعی رو با روایت راوی خودش یعنی نجم الدین رازی در اختیار مخاطبان قرار بده. مباحث و موضوعاتی چون مبدأ موجودات عالم، اصول عرفان، طریق حق، سلوک طبقه های مختلف اجتماعی مردم، از پادشاه گرفته تا عالم، از قاضی گرفته تا نویسنده، از دهقان گرفته تا کشاورز و کارگر، به شکل موجز و البته کامل از زاویه دید راوی کتاب مرصاد العباد وصف شده و هر کدوم از این فصل ها توانسته با ارجاعات به آیه ای از قرآن کریم و همچنین احادیث ائمه معصومین علیه السلام استناد قلم راوی اثر رو برای مخاطب به اثبات برسونه. یکی از جذابترین و البته غنی‌ترین مباحثی که در این کتاب مطرح شده باب مبدأ موجودات با محوریت آفرینش جهان و انسان. این باب بیشترین تعداد صفحات و نوشتار رو هم به خودش اختصاص داده. داستانی بسیار بسیار شیرین از آفرینش انسان در حقیقت آغاز میشه تا تمام آنچه که در این جهان اسیری توسط خداوند خلق شده و یکی از دلاویزترین نثرهای شاعرانه در زبان فارسی هم به شمار میره. نجم الدین رازی از عرفای بزرگ قرن ششمه که نه تنها اندیشه های عرفانی خودش رو بر اساس روش، محتوای کلام وحی و سنت الهی بنیان کردن، بزرگانی در حوزه ادبیات عرفانی ما بوده که شاید سرآمد اونها حافظه. نجم الدین رازی در روایت مرصاد العباد هم به همین شیوه با اشاره های عرفانی و ارجاعات قرآنی که در دل همدیگه آمیخته شده تلاش کرده تا نشون بده که کلام آسمانی یکی از مهمترین مراجع استناد صحبت‌های عرفاست و البته که این صحبت‌ها صرفاً فقط بیان توصیفات و سطح تجربه‌ها و حالات شخصی صرف نیست و تلاش کرده در روایت خودش نجم الدین رازی در مرصاد العباد به یک نوع بازکاوی تأثیرات قرآن و حدیث بر زیست و زندگی مردمان مسلمان بپردازه. امیدوارم در این ایام اگر که فرصتی برای شما فراهم شد تجربه متفاوتی از تبرق این کتاب داشته باشید.
رادیو فرهنگ رو میشنوید، برنامه هفت شهر عشق و حالا رویدادهای ادبی. برگزاری مسابقه کتابخوانی کتاب ما، مسابقه مجازی کتابخوانی کتاب ما به مناسبت ماه مبارک رمضان ویژه نوجوانان و جوانان برگزار می شود. عباس باباخانیان مدیر امور کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخانی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران گفت این مسابقه با طرح پرسش هایی از کتاب فرزندم این چنین باید بود نوشته اصغر طاهرزاده و کتاب زیر درخت انجیر نوشته جابر تواضعی با هدف ترویج فرهنگ کتابخانی برگزار می شود. علاقه‌مندان می توانند برای شرکت در این مسابقه بر اساس گروه سنی خود از میان دو کتاب یاد شده یکی را انتخاب و مطالعه کنند. این دو کتاب به صورت رایگان در برنامه کاربردی کتاب راه در دسترس قرار دارد. همچنین علاقه‌مندان از 16 تا 31 اردیبهشت فرصت دارند تا پرسش سوالات را ارسال کنند. 3 خرداد هم بین کسانی که پاسخ صحیح داده اند قرعه کشی انجام می شود. دکتر رضا حیدر استاد درگذشت. دکتر رضا حیدر استاد یکی از خادمان زبان فارسی و زبان اردو در هندوستان و رئیس انستیتو غالب دهلوی هند درگذشت. به همین دلیل ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر هادی سعیدی کیاسری، شاعر و مدیر عامل بنیاد بیدل دهلوی که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر سعیدی کیاسری، سلام گرم من رو پذیرا باشید. به خونه خودتون رادیو فرهنگ خوش آمدید. سلام.
سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم، متشکرم. 10 دقیقه زمان داریم تا صحبت‌های شما رو بشنویم و دوست داریم که در این فرصت شما از جایگاه علمی و نقش جناب دکتر رضا حیدر استاد در گسترش زبان فارسی در شبه قاره هند برای ما و شنوندگانمون بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تصحیح کنم، احتمالاً برای شما نوشته‌ای که دادن شاید یه جور این در حال کشتابی‌های خط فارسی هم است. ایشون دکتر سید رضا حیدر هستند، استاد. احتمالاً شاید ادامه جمله این بوده که استاد مثلا دانشگاهی استاد کنم.
دکتر سید رضا حیدر. متشکرم.
اصلاً که جناب رضا حیدر، زنده یاد رضا حیدر، از شخصیت‌های نمونه‌وار و فاضل و بسیار اثرگذار بودند در این سالها در دایره فعالیت‌های ادبی هند.
بله.
به ویژه آن بخشش که مربوط به زبان و ادب فارسی می‌شد. ارزم به حضور شما ایشون فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات اردو از دانشگاه دهلی هستند بودند.
بله.
و ارشد که در پژوهش‌هاشون، مطالعات علمیشون، کارهاشون عموماً در زبان اردو صورت می‌گرفت، ولی با توجه به ویژگی‌های منحصر به فردی که داشتن، تجلیات بسیار ارزنده و ماندگار و اثرگذاری در حوزه زبان عربی فارسی هند ازشون شاهد بودیم. شما مستحضر هستید که ادبیات فارسی در هند یک عقبه 1000 ساله داره، زبان فارسی و ادب فارسی عقبه 1000 ساله داره. تقریبا چیزی حدود 800 سال این زبان رسمی بوده، زبان رسمی مکاتبات و در صورت همین مؤلفات و نوشتن ها و
زبان دیوانی،
زبان علم و زبان مردم و همه، مخصوصا در نیمه شمالی هند. و عموم آثاری که اونجا بوده و حتی آثار مذهبی ادیان غیر اسلامی هم به زبان فارسی برگردان شده بود و کار شده بود، به خاطر اینکه زبان اول کشور حساب میشد همین 150 سال پیش. و رضا حیدر یک شخصیتی بود که با ویژگی‌های خودش، یعنی یک اینکه انسان به اصطلاح فوق‌العاده دانشور و فرزانه‌ای بود در حوزه ادبیات فارسی و اردو هر دو، و ثانیاً اهل تحقیق بود، کتاب‌های بسیار با ارزش نوشت، و ثالثاً مدیر فوق‌العاده مدبر و توانمندی بود. ایشان از زمانی که به ریاست انستیتو و آکادمی و ارشد بنیاد قالب دهلوی هند برگزیده شد، در طول کمتر از 10 سال کارنامه درخشانی از خودش به جا گذاشت. قالب دهلوی یکی از شعرهای بزرگ فارسی زبان و در این حال اردو زبانه، یعنی دو زبان است، ولی خب عمده آثارش به فارسی است و از آخرین شاعران بزرگ هندی حساب میشه در زبان فارسی.
درسته.
بسیار مورد احترام برای اهالی هند. و این انستیتو قالب که مجموعه از ارشد که حوزه ها و فعالیت ها رو در بر میگیره و امکانات نسبتا خوبی داره در زمینه های مختلف، و آکادمی غالب هست، ارشد که بنیاد غالب هست، ایوان غالب اصطلاحا بهش میگن، این مجموعه توانمندی است، هم به لحاظ نرم افزاری هم به لحاظ سخت افزاری، یعنی امکان ها و به لحاظ لوجستیک و پشتیبانی امکان های خوبی داره. به لحاظ نرم افزاری تمام استادان زبان اردو و پژوهشگران زبان فارسی با اونجا در ارتباطن. قبل از اینکه رضا حیدر به ریاست اونجا برگزیده بشه هم بالاخره فعالیت‌های در حوزه زبان فارسی از انستیتو غالب می‌بینیم، از جمله اینکه جایزه سالیانه غالب رو که داریم.
بله.
غالب آکادمی این جایزه رو میده به محققان برتر.
بله.
گاهی هم به محققان زبان فارسی اختصاص بدم که، اما از زمانی که ایشون مسئولیت رو به عهده گرفت تقریبا هر سال برترین پژوهش‌ها، چون از آن فارسی زبان ها بود و کسانی که در حوزه زبان فارسی کار میکردن، این جایزه عموما به استادان زبان فارسی تعلق گرفت، آثار بسیار ارزشمندی چاپ شد. خود ایشون آدم محققی بود، از منطقه از ایالت بیهار و منطقه پتنا که منطقه فارسی است اساساً، یعنی یکی از بزرگترین کتابخانه و گنجینه های زبان فارسی در پتنا است، کتابخانه خدابخش پتنا که میراث معنوی نسخه خطی فارسی اونجا به شدت زیاده. در این کتابخانه یکی از مرجع های عمده اهل تحقیق در جهان، ایشان اهل پالی در حواشی پتنا بوده و یک کار تحقیقی با ارزشی کرده بود در زمینه عزاداری آقای امام حسین در منطقه شون، که این کتاب یک کتاب درخشانی است و بسیار صدا کرد، بسیار رسلا از روشمندی و تاثیرگذاری فوق العاده بود. بعد که ایشون به آکادمی غالب آمد، عرضم به حضور شما که تحقیقاتی که داشت در دو حوزه، در تدوین و تصنیف، در هر دو حوزه موفق بود. مجموع مقالاتی که به طور منظم از اونجا چاپ میشد از استادان زبان اردو و فارسی مرجع بود. خود ایشون تحقیقات بسیار ارزشمندی در حوزه تحلیل و تأویل آثار غالب و دیگر فارسی زبانان داشت که کتاب‌های با ارزشی رو کار کرده بهشون این کتاب‌ها هست. خاندان آقای دکتر رضا حیدر خاندان محتشم و بسیار به اصطلاح محترمی بودند و همه اهل علم. برادر ایشون نجف حیدر در دانشگاه جواهرلال نهرو استاد برجسته زبان فارسی، زبان استاد برجسته تاریخ و در حال فرهنگ. یه برادر دیگرشون باز در علیگر هست، حسینی در ایشون هم از استادان برجسته است و خانوادهشون همینطور. آقای رضا حیدر ما از این جهت بسیار متأثر و متأسف شدیم که به واسطه بیماری کرونا به سرعت متاسفانه از وجودشون محروم شدیم. این که ایشان در طول این 18 سال فعالیت هایی که داشت به ویژه در حوزه بین الملل و بر اساس تفاهم‌نامه های همکاری که با نهادهای مختلف فرهنگی و دانشگاه ها بسته بود، از جمله با بنیاد بیدل دهلوی در ایران، یعنی با خود مجموعه ما، به شدت آدم ملتزمی بود، به شدت آدم به اصطلاح محدود میکرد خودشو به قرار مداری که میداشت، به عهدش وفا میکرد. و ما تونسته بودیم در طول این چند سال ده ها برنامه رو در هند به پشتوانه ایشون، به حمایت ایشون، به همراهی ایشون برگزار کنیم. سمینار فردوسی، سمینار مولانا، عرضم به حضور شما سمینار جناب ابوالمعالی بیدل دهلوی، هر شبت تحقیقات مختلف در حوزه زبان ادب فارسی که اینها همه در همون سالن ها و مجموعه های به اصطلاح ایوان غالب انستو غالب انجام میشد و صفر تا صدشو آقای دکتر رضا حیدر بر عهده میگرفت و جوان مردانه به سر میرسن. هر شبت که آثاری که تی این سالها چاپ کرد اصلا برابری میکنه با مثلا فرض کنید 30 سال فعالیت انستو غالب و تقریبا توانسته بود به اصطلاح مجموعه توانمندی از استادان و دانشجویان و پژوهشگران زبان فارسی رو در انستو غالب جمع کنه و اینها رو از دانشگاه های مختلف زیر یک سقف فراهم بیاره و کارهای بزرگی رو رقم زد. متاسفانه خب الان با از دست رفتن ایشون شرایط خورده عوض خواهد شد. فقط در حوزه ادبیات آینی اگر من میخوام به کارنامه آقای دکتر رضایی در اشاره بکنم، ایشون طی این چند سال در انستو غالب یک بابی رو باز کرد در به اصطلاح چگونگی ادب آینی به ویژه ادبیات شیعی، چون ایشون به اصطلاح از مسلمانان خاندانهای برجسته مسلمان و شیعه هند بود و بسیار آدم صاحب اعتقاد و در این حال روشنبین و روشنفکری بود. در صورت ایشون تحقیقاتی که انجام داده بود رو ادامه داد در قالب فعالیت‌های میدانی و برنامه‌های منظمی رو برگزار کرد در به اصطلاح بررسی نعت و وصف و نعت و ستایش اهل بیت از حضرت پیامبر صلی الله سلام علیه تا ائمه خدا از امیرالمومنین و اینها مدون شد در انستو غالب. یعنی شون برنامه رو برگزار میکرد، استادان رو دعوت میکرد، آثار به اصطلاح نعت و ستایش اهل بیت به نقد گذاشته میشد یا برنامه هایی که به شکل مناسبتی برگزار میکرد همواره درخشان بود. ارزم به حضور شما آخرین فعالیت مشترکی که ما با هم داشتیم برگزاری جایزه منطقه‌ای هند، جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی برای منطقه هند بود که اینجا هم انصافا ایشون سنگ تمام گذاشت. دبیرخانه رو ما تونستیم در همین انستو غالب با یک تلفن ایشون تمام امکانات رو فراهم کرد، اعضای به اصطلاح دبیرخانه موقت ما رو در دهلی، دبیرخانه محلی رو در اونجا جا داد، اتاق، امکانات و همه تسهیلات رو فراهم کرد که به سرعت هم این جایزه مراحل گردآوری آثار و ارزم بودوس ما داوری برگزاری جلسات هیئت داوران تا نهایتش اعطای جوایز برگزار شد و به ثمر رسید که با معاون وزیر آقای جوادی تشریف آوردن، ما رفتیم و این جایزه رو به استادان برگزیده اهدا کردیم. میخوام بگم که یک چنین شخصیتی که هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ اعتقادی، هم به لحاظ تاثیرگذاری، هوشمندی و هم به لحاظ مدیریت یک شخصیت نمونوار بود و تمام جان و وجدانش رو به اصطلاح برای توسعه زبان فارسی که زبان ارشد فرهنگ هند تلقی میشه، زبان بیگانه نیست در هند، چون شما مستعدر که در هند زبان فارسی زبان بیگانه حساب نمیشه هنوز، ولی خب به هر حال اندکی محجور افتاده بود. ایشون خیلی تلاش کرد به ارشد که موج آفرینی در حوزه زبان فارسی و شکوه دوباره جریان زبان فارسی بسیار کمک کرد. تا 10 سال گذشته قبل از اونم که خودش فعالیت های تحقیقی و تصدیحی و ارشد که آموزشی داشت و انصافا ضایعه بزرگی بود از دست دادن دکتر رضا حیدر و امیدواریم که شخصیت جایگزین ایشون هر کی هست، البته رئیس هیئت امناش آقای پروفسور قدبایی وعده دادن که شخصیت به هر حال سزاواری رو برای اونجا هیئت امنا انتخاب کنه، امیدواریم بتونه به راه دکتر رضا حیدر ادامه.
امیدواریم. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر هادی سعیدی کیاسری، شاعر و مدیر عامل بنیاد بیدل دهلوی. به هر حال متاسفانه به کرونا خیلی از بزرگان رو از ما گرفت. روحشون شاد، یادشون گرامی. این هم نقش و تاثیر ادبیات فارسی هست که دلهای ما رو در حوزه تمدنی زبان فارسی به هم نزدیک میکنه. خیلی متشکریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ممنون محبت شما.
خدا حافظ شما. خدا شنوندگان محترم، تصمیم ما بر این بود که از هند به اصفهان سفر بکنیم که خب به دلیل اینکه خواستیم بیشتر با جایگاه علمی و نقش دکتر رضا حیدر آشنا بشیم، متاسفانه خب این فرصت فراهم نشد تا به اصفهان سفر بکنیم. سعی کردیم زمان بیشتری رو به شناخت از این شخصیتی که در راه ادبیات فارسی واقعا از جون دل مایه گذاشتن زمان بیشتری رو خرج بکنیم. خیلی خیلی متشکریم که با این برنامه ی 7 شهر عشق با ما همراه بودید. البته خب دلیل ما برای سفر به اصفهان هم بررسی سریال در مسیر زاینده رود و شنیدن بخشی از موسیقی این سریال بود. اگر ابتدای برنامه اشاره کردیم، اگر در ابتدا با ما همراه نبودید، این هم یادآوری برای دلیل سفرمون. رسیدیم به پایان برنامه‌مون. عذرخواهی می‌کنیم از دوستانی که پیام‌هاشون رو نخوندیم. تا فردا همه شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سالم.
تلفن همراه شما،
تلفن همراه شما،
رادیوی شما. شما.
با دریافت نسخه ایران صدا از طریق تلفن همراه خود، رادیو فرهنگ را در ایران صدا بشنوید. جان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان عزیز، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه هفت کوچه، کاری از گروه